ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شبی که به سر می برید، در هر شهر و جایی که هستید و در شب یلدای ایران صدای رادیو فردا رو می شنوید. و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید. در این پنجشنبه آخر ماه آذر ماه در شب یلدا با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم تا براتون بگیم از صبح تا این لحظه در ایران و جهان چه گذشته. مجله 45 دقیقه‌ای زنده امشب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه می‌شنوید. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم مسعدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک شرکت ایرانی و چند تن از مدیران و شرکای آن در ایالت ویرجینیای آمریکا رسماً به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پس از بازداشت دو تن از متهمان در لس‌آنجلس، دادستان دادگاه فدرال در الکساندریا اعلام کرد که این شرکت از 4 سال پیش با مخفی کردن مقصد نهایی بیش از 30 میلیون دلار وسایل کامپیوتری را از طریق شعبه اش در دبی به ایران فرستاده است. 9 نفر از جمله 4 تبعی ایران در این ماجرا رسما متهم شدند. این اتهامات می تواند تا 25 سال مجازات زندان در بر داشته باشد. محمود احمدی نژاد خواستار شرکت حداکثری و پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری شد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در گردهمایی استانداران سراسر کشور گفت زمانی که معادلات داخلی و خارجی به یکدیگر گره می‌خورند، حل امور کار بسیار دشواری می‌شود و در چنین وضعیتی به گفته او نیازمند تغییر فضای اجتماعی و آزاد شدن انرژی ملت و راهنمایی از سوی ملت هستیم. احمدی نژاد گفت در شرایطی که دشمنان شرایط را روز به روز دشوارتر و حلقه ها را تنگتر می کنند، باید با قدرت نمایی ملت دشمنان گوشه‌گیر و منزوی شوند. وی گفت هدف دولت برگزاری انتخاباتی پرشور و مشارکتی حداکثری است. وزارت خارجه بریتانیا از آزار و اذیت خانواده ستار بهشتی ابراز نگرانی کرد. به گزارش بی بی سی، وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای مرگ ستار بهشتی را در زندان نیروی انتظامی مشکوک دانسته و نگرانی خود را از آزار خانواده او به وسیله نیروهای امنیتی ایران در مراسم 40 وی ابراز داشته است. در مراسم 40 ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که پنجشنبه گذشته در گورستان ربات کریم برگزار شد، مادر و خواهر وی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. مادر ستار بهشتی میگوید فرزند وی در هنگام بازداشت به قتل رسیده است. وزارت خارجه بریتانیا همچنین خواهان محاکمه مسئولان مرگ ستار بهشتی شد. به نوشته روزنامه کیهان چاپ تهران، 7 نفر قاچاقچی مواد مخدر و متجاوز به عنف صبح چهارشنبه دیروز در زندان اصفهان اعدام شدند. دادستان اصفهان گفت 6 نفر از اعدام شدگان در امر تهیه و توزیع و قاچاق مواد مخدر و سرقت و آدمربایی فعالیت داشتند و نفر هفتم با سلاح سرد به منزلی وارد و مرتکب تجاوز به عنف شده بود. دادستان اصفهان بیشترین و کمترین سن اعدام شدگان را 45 و 25 سال اعلام کرد. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، چهارشنبه شب برای گذراندن چند روز مرخصی از زندان اوین خارج شد. وی به خبرگزاری فارس گفت تا صبح روز دوشنبه برای معالجه مرخصی دارد. علی اکبر جوانفکر که از جمله به جرم توهین به رهبر و نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به 2 فقره حبس تعزیری و محرومیت از اشتغال و فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است، در 5 مهر ماه زمانی که محمود احمدی نژاد در نیویورک به سر می برد برای اجرای حکمش بازداشت شد و به زندان انتقال یافت. در این حال وکیل مدافع وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرتبط دانستن مرخصی جوانفکر با آزادی مهدی هاشمی را از سوی برخی جراید رد کرد.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه، بنابراین همراه ما بمونید. در ادامه افزایش قیمت میوه و آجیل شب یلدا در شهرهای مختلف ایران.
قدرت خرید میاد پایین، یه نفر از 5 کیلو می‌خواد بخره، گرون که میشه 1 کیلو می‌خره، یکی اون 1 کیلو رو نمی‌خره.
دو سال بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها و ادامه انتقادهای منتقدان درباره شکست این قانون. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا .com رو میشنوید. باز هم درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت. همراه ما بمانید. ۲۴ ماه از شروع قانون هدفمند کردن یارانه ها میگذره، قانونی که موافقان و مخالفان زیادی هم داشته. منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه ها میگن این قانون شکست خورده. مجلس شورای اسلامی روز 21 آبان‌ماه به کلیات طرحی رأی داد که به موجب اون بعد از تصویب نهایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع میشه. قرار بود در فاز دوم هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی و یارانه پرداختی به مردم افزایش پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در دومین سالگرد هدفمندی یارانه ها از اقدامهای دولت در این باره دفاع کرد و گفت که عده‌ای در برنامه‌های اقتصادی دولت اخلال می‌کنند و از این مسئله گلایه کرد که چرا اختیار کامل اقتصاد به دست دولت نیست. آقای احمدی نژاد گفت قطار اقتصاد باید یک راننده داشته باشد و اقتصاد را از دو جا نمی‌توان اداره کرد.
عبور از تحریم اجرای کامل هدفمندی یارانه‌هاست. تمام آمار کشور میگه وضع طبقات پایین بهتر شده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد همچنین از طرح تغییر نظام پولی صحبت کرد و گفت کسی نیست که اعتقاد به ضرورت تحولات اقتصادی نداشته باشد و طرح تحول اقتصادی در 7 محور هدفمندی یارانه ها، گمرک، مالیات، تنظیم و توزیع بازار و نظام بانکی تهیه شده و طرح تغییر پول ملی هم آماده است.
طرح ما برای نظام بانکی تقریبا دیگه تمام شده، با اینکه جزء سخت‌ترین طرح‌هاست. برای تغییر پول ملی طرح آماده است، منتظریم یه مقدار شرایط ثبات پیدا بکنه.
محمود احمدی نژاد از منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد و گفت در سال 87 دولت قصد اجرای طرح هدفمندی را داشت، اما بعضی گفتند سال آینده انتخابات برگزار می شود و امکان دارد دولت با اجرای این طرح زمین بخورد.
متاسفم در بعضی جاها تصمیمات همش شده یه مسائل فرعی، نه مسائل اصلی اقتصاد، اما پوشش اقتصاد پیدا میکنه.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت بعضی در داخل می‌خواستند دولت را بزنند اما اقتصاد را نابود کردند. منتقدانی چون فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، در انتخابات سال 88 اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را شکست خورده می‌دانند. آقای مومنی می‌گوید از همین رو بوده که دولت خواستار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مراسم دومین سالگرد هدفمندی یارانه ها این قانون را علت افزایش تورم دانست و گفت توقف اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها از روی ناچاری بوده است.
امضاء نمایندگان رو برای کلید خوردن این حرکت گرفتم، همونجا هم نگران بودم که سطح پرداخت ها حکایت از این میکنه که قابلیت تأمین و جبران از ناحیه اصلاح قیمت ها ندارد و نتیجهش این شد اون کمکی که باید به تولید بشه نشد. وقتی اون کمک به تولید نشد، تقاضا با پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد شد و رشد پیدا کرد، ولی عرضه کالاها و محصولات به این نسبت افزایش پیدا نکرد. تعادل عرضه و تقاضا به هم ریخت، قیمت‌ها رشد کرد. 12,000 میلیارد تومان ضرب در 4.6 برابر که نرخ فزایندگی پول پرقدرته. این ضریب فزایندگی به علاوه این مبلغ اثر نقدینگی رو گذاشت.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها، در دومین سالگرد قانون هدفمندی گفت که بعضی معتقدند هدفمندی یارانه ها باعث افزایش سریع نقدینگی شده، در حالی که چنین چیزی نیست و رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سالهای قبل کمترین میزان را داشته است.
عددی رو شما تحت اونا 12,000 میلیارد تومان ضرب در 4 میکنی میگه نقدینگی افزایش، کجا چنین عددی محقق شده؟ شما گزارش رسمی بانک مرکزی رو بگیرید، ما پایین ترین نرخ رشد نقدینگی رو در سالهای اخیر در سال 1390 داشتیم. در 6 ماهه اول سال 1390 پایه پولی نرخ رشدش منفی 3.4% بوده، در کل سال 11.4% بوده، نسبت به تمام سالهای دو دهه گذشته نرخ رشد پایه پولی کمتر بوده.
آقای فرزین همچنین گفت در این مدت بیش از 71 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خانواده ها پرداخت شده است. او گفت که ستاد هدفمندی یارانه ها به بخش های دیگر تولید هم کمک کرده است. در همین حال احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی که روز 21 آذر در وبسایت الف به چاپ رسید، دلیل آنچه آتش دولت برای پرداخت نقدی یا افزایش یارانه‌ها می‌خوان را انگیزه های سیاسی دانست و گفت هنوز هم جمعیت کثیری دریافتیشان از هزینه‌شان بیشتر است و به محمود احمدی نژاد خوشبین هستند. محمود احمدی نژاد اما در سخنرانی روز چهارشنبه خود این دلیل را رد کرده و گفته که دوران ریاست جمهوری او رو به پایان است و نمیتواند چنین انگیزه ای داشته باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در 7-10 دقیقه شب ایران از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خودش درباره گفتگوهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران نوشته که برخلاف پیشرفت‌هایی که گفته میشه در مذاکرات تهران به دست اومده، مسائل کلیدی همچنان حل نشده باقی مونده. رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین مقر آژانس اتمی اضافه کرده که پیش از اینکه توافق کلی به دست بیاد، باید نکات مهم در مورد همین موضوع حل بشه. از همکارم نادر صدیقی در این مورد بیشتر میشنویم.
مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران هر دو از پیشرفت در گفتگوهای اخیر تهران سخن گفتند. پیشرفت در مسیر دست یافتن به توافقی که امکان خواهد داد تا مسئله دیرپای رسیدگی به پژوهش‌های مشکوک تسلیحات هسته‌ای حکومت اسلامی ایران حل شود. آژانس در یادداشتی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو گفته است که انتظار دارد بتواند در دیدار آینده خود با مذاکره کنندگان ایران در 16 ژانویه آینده به عبارت 27 دی ماه چارچوب چگونگی تحقیقات خود را نهایی و تحقیقات را آغاز کند. به گزارش رویترز، نه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی از جزئیات پیشرفتی که به آن اشاره می کنند تا کنون هیچ گونه مطلبی بیان نکردند و حتی از پرداختن به نوع پیشرفت هم خودداری می ورزند. به گفته دیپلمات های مستقر در آژانس، برخی مسائل مربوط به مفاد توافق همچنان باقی هستند و در حال حاضر نمی توان ضمانتی برای موفقیت گفتگوها تصور کرد. رویترز به نقل از یک دیپلمات نوشته است که مانع اصلی سرسختی حکومت ایران بر سر این است که وقتی در هر حوزه‌ای از سوی مذاکره کنندگانش به مسئله و پرسشی پاسخ داده شد، آن موضوع باید خاتمه یافته تلقی شود و آژانس قادر به طرح مجدد آن نخواهد بود. ولی آژانس میگوید که اگر مورد تکنیکی تازه‌ای و مدارک جدیدی در آن عرصه به میان آید، باید قادر باشد به این گونه مسائل مطرح شده پیشین بازگردد. دیپلمات دیگری به رویترز گفته است که علاوه بر این جمهوری اسلامی اصرار به دسترسی به مدارک اطلاعاتی دارد که کشورهای باختری در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار آژانس قرار دادند و اساس نگرانی‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای تهران را تشکیل می‌دهند، درخواستی که انجام آن در حال حاضر برای این نهاد بین‌المللی ناممکن است. البته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است که مایل است در زمان مناسب این مدارک را در اختیار ایران قرار دهد. مقام‌های باختری اما می‌گویند که انجام چنین درخواستی برای آژانس کار دشواری خواهد بود، چرا که این مدارک سری به گونه محرمانه تسلیم این نهاد بین‌المللی شدند و دستیابی جمهوری اسلامی به اصل مدارک موجب افشای هویت منابع اطلاعاتی در ایران خواهد شد. دیپلماتی دیگر تمام این صورت مسئله را اینچنین بیان کرده که اختلاف‌ها همچنان باقی هستند و ما پیش از این هم در شرایط مشابهی قرار داشتیم.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله،
بله، شما در کنار شرایط عادی که در زندگی خودتون دارید میتونید همیشه با رادیو فردا باشید، به خصوص امشب. امشب که فردا هنگ ساعت 8 شب به وقت ایران و رادیو پس فردا ساعت 10:30 شب به وقت ایران برنامه ویژه شب یلدا رو دارن.
آقا مهداد این میکروفون رو روشن کن اول.
بابا روشنه دیگه، بگو چی میخوای.
آزاد جنون آجیلا چی شد؟
اومدم بیا اینم آجی.
هندونه رو کجا گذاشتم؟
توی افشانه من الان میرم میارم.
به به چه سفره‌ای بچینم من.
خیلیم دیگه دم کشیده.
بدونم بریزم
نازم دست دار نکنه خودم.
دونه دونه الان 61 دونه.
بودو دیگه چقدر لفتش میدی.
خب بول نزن پیام.
اینم شیرینی دیگه چی مونده؟
خوب شد یادم اومد رادیو.
این موسیقی که شب شب یلدا نمیشه.
شب یلدا با یلدا هست.
فردا هنگ 61.
نه بابا، یلدا هنگ 1-1.
خیلی هم فرقی نمی کنه.
سر قرار همیشگیمون
پنجشنبه 30 آذر
از 8 تا 10 شب
با آجیل اضافه.
یادتون باشه هم فرداهنگ و هم رادیو پس فردا تا ساعت دیگه برنامه ویژه‌شون رو شروع میکنن در مورد شب یلدا با کلی مهمونهای خاص. اما حالا که بحث شب یلدا هست، حتما میدونید که افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا اینقدر زیاد بوده که در بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی اخبارش منتشر شده. به خصوص گفته میشه که امسال قیمت هندوانه و انار به شدت افزایش داشته. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
آنطور که فروشندگان میوه و تره‌بار میگویند، قیمت انواع میوه تنها طی روزهای اخیر بین 20 تا 40 درصد افزایش یافته است. یکی از فروشندگان میوه در تهران از کم شدن قدرت خرید مردم خبر می‌دهد.
تقریبا 40 درصد اضافه شده، 30 درصد 40 درصد. انار، انگور، خرمالو، اونا که برای شب یلدا استفاده میشه دیگه معمولا تاثیر میذاره. بالاخره قدرت خرید میاد پایین دیگه. یه نفر از مثلا 5 کیلو می‌خواد بخره، گرون که میشه 1 کیلو می‌خره، اصلا 1 کیلو هم نمی‌خره.
قیمت هندوانه در برخی از مناطق تهران به کیلوی 3 تا 4 هزار تومان رسیده، قیمت انار 4 تا 4500 تومان، خرمالو 4 هزار تومان و سایر میوه ها مانند انگور، کیوی و پرتقال هم کیلوی بیش از 2 هزار تومان است. در این میان نارنگی ارزان تر است، کیلوی 1000 تا 1700 تومان. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدای امسال به جای هندوانه نارنگی بخرند. انواع خشکبار و آجیل هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته، تا جایی که روزنامه ابتکار در شماره روز سه‌شنبه‌اش از افزایش 100 درصدی قیمت خشکبار خبر داد. بر اساس این گزارش قیمت انواع پسته کیلویی 30 تا 40 هزار تومان است، قیمت مغز گردو حدود 30 هزار تومان و انواع تخمه هم به طور متوسط کیلویی 10 هزار تومان. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش دست کم 50 درصدی قیمت آجیل نسبت به سال گذشته خبر داده است. یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید ما پسته داریم کیلوی 25 هزار تومان تا خیلی سوپر فوق اعلا داریم کیلوی 40 هزار تومان. بادوم داریم از 22 هزار تومان تا 25 هزار تومان. متغیره ولی در حد اینه که همه خرید میکنن ولو کم. من خانواده‌ای داشتم که الان آجیل برای آجیل شب چلشون 1,500,000 تومان آجیل خریده. یه خانواده فقیر اومد در حد 20 هزار تومان خرید کردن. همه میخرن اندازه واسهشون ولی کم و زیاده.
فروشندگان مواد غذایی در حالی از افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت ها طی ماه‌های اخیر خبر میدهند که حداقل دستمزد کارگران در سال 91 389 هزار تومان تعیین شده و به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر محسوب می شوند.
همونطور که مهتاب وحیدی راد گزارش میداد، خبرگزاری‌های مختلف از افزایش قیمت انواع آجیل و میوه در ایران گفتند در شب یلدا. ما تلفن‌های زیادی در مورد شب یلدا از طرف شما دریافت کردیم.
گلی هم از دانمارک: شب یلدا جشن پیروزی نور و روشنایی بر ظلمت و تاریکی، بر شما عزیزان فرخورده باد.
سلام خدمت تمام دستاندرکاران رادیو فردا.
مهدی هستم، از یکی از روستاهای دورافتاده استان فارس باهاتون تماس میگیرم. مهندس عمران هستم و الان در حال حاضر دقیقاً جلو گوسفند هستم. خواستم شب یلدا رو به تمام هموطنان عزیزم تبریک بگم.
شما حافظ تمام سنت‌های ایران هستید، چون جمهوری اسلامی با تمام سنت‌های ایرانی مخالف است. امیدوارم برای شب یلدا برنامه‌های خوبی داشته باشید. موفق باشید. میجان هستم از فیضان.
شب یلدا تو هم مبارک باشد. من از اهواز زنگ زدم، میخواستم بگم که با از ای آقایون بپرسید که ما بیچاره‌ها چقدر بدبختی بکشیم، ولی برای فلسطین و ایران خوب کار میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، امشب شب یلدا یا شب چله هست، اولین شب زمستان و بلندترین شب سال. و همونطور که گفتم ما رأس ساعت 8 شب به وقت ایران فرداهنگ رو داریم ویژه شب یلدا و رادیو پس فردا رأس ساعت 10:30 شب به وقت ایران. اما امشب در سراسر ایران مردم در خونه های خودشون به یلدا خوش آمد میگن و این شب رو با شادی جشن میگیرن. برای آشنایی با بعضی از مراسم شب یلدا در بعضی از شهرهای ایران با همکارم همراه بشیم. شهرام میریان.
یلدا نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال است. این جشن آنقدر نزد ایرانی ها دارای ارج و منزلت والاست که تاریخ میگوید ساکنان سرزمین پهناور ایران حتی در زمان حمله اعراب و مغول و ترکان به ایران هم مراسم شب یلدا را با شادی و امید به بهروزی برپا میکردند. اکثر آیین‌های شب یلدا در شهرها و نقاط مختلف ایران یکسان برگزار می‌شود. با این حال اما هستند نقاطی که سلسله آداب ویژه خود را داراست. هندوانه اصلی ترین میوه است که در شب یلدا در جای جای ایران حرف اول را می‌زند. ساکنان شمال ایران معتقدند هر کس که هندوانه شب یلدا و یا شب چله را بخورد در تابستان احساس تشنگی و آتش نمی کند. در گیلان غذای شب یلدا را کوتاب می گویند. عارف کلیشانی یکی از ساکنان این سرزمین سرسبز درباره این غذا اینطور به ما می گوید.
ویژگی های شب یلدا این که مخصوصا تو فامیلا چند تا خانواده دور هم دیگه جمع می شدن و غذای مشترک می پختم. یه غذایی بود به اسم کوتاب که با یه خمیر درست می کردن، توش گوشت چفت کرده می زاشتن و اونو سرخ می کردن و آش درست می کردن و می خوردن. کمتر می شد اینو طول سال پخت و خورد.
در قزوین در شب یلدا کوچکترهای خانواده به دیدار بزرگترهای فامیل می روند و ضمن صرف انواع و اقسام میوه های تر و خشک معمولاً به خوردن سبزی پلو با ماهی هم می پردازند. فرستادن خانچه شب یلدا و یا شب چله از طرف داماد به عنوان هدیه زمستانی برای عروس دیگر رسم و آیین این شب در قزوین است. در آذربایجان مردم هندوانه شب یلدا را چیله قارپوزی میگویند و معتقدند با خوردن هندوانه سوز سرما در زمستان بر آنها غلبه نمی کند.
Güzel kızlar içinde herkes seni severler. Güzel kızlar içinde herkes seni severler.
Gel 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 مردم استان کرمانشاه در شب یلدا ضمن صرف هندوانه، انار و سیب سرخ به خوردن شیرینی های دستپخت مادر بزرگها مثل نان پنجره‌ای، کاک و نان برنجی هم می پردازند. گرفتن فال حافظ و خواندن داستان‌های عاشقانه و حماسی از شاهنامه فردوسی به شب یلدا در کرمانشاه یک چهره فرهنگی هم می‌بخشد. رضا رادفر، یکی از ساکنان کرمانشاه، در این باره می‌گوید:
شب یلدا در کرمانشاه شروع میشه به نقالی. پدر خانواده شروع میکنه از رستم و سهرابیات، حماسه ها یا اتفاقاتی که افتاده در منطقه بحث میشه.
در کردستان هم وضع به همین صورته؟
در کردستان رقص دست جمعی هم همراهش هست اکثرم.
در شب یلدا در خراسان مردم با گرد آمدن در منزل بزرگان فامیل و خواندن شعر و داستان و صرف آجیل و شیرینی بلندترین شب سال را پشت سر می گذارند. در استان فارس به ویژه در شیراز مردم ضمن شب زنده‌داری در شب یلدا سفره‌ای پهن می‌کنند که شباهتی به سفره هفت‌سین نوروز دارد و بر روی آن علاوه بر هندوانه، انار و به، انواع و اقسام آجیل‌ها هم قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما باز هم درباره شب یلدای ایرانی خواهید شنید اگر با رادیو فردا بمونید. ما در مجله شبانگاهیمون هم بیشتر در مورد شب یلدا خواهیم گفت. کمتر از یک ساعت دیگه ویژه برنامه شب چله رادیو فردا شروع میشه و بعد نیست که به پیشواز شب یلدا بریم و پیام تبریکی رو بشنویم که گوگوش، خواننده سرشناس، در تماسی که محمد زرقامی با او داشته به مناسبت 10 سالگی رادیو فردا و همینطور شب یلدا برای شنونده ها فرستاده.
با یاد ایرج گرگین که بانی تأسیس این رادیو بود، روحش شاد، دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا رو به کارکنان زحمتکش و هنرمند و همچنین شنوندگان دائمی این رادیو تبریک میگم. همچنین شب یلدای زیبا و به یاد موندنی برای همه آرزو میکنم. عمرتون یلدایی.
اگه این ماه هنوزم پشت ابره، اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار. این همه حادثه رو از
نازنین بیقرار آهنگی هست با صدای گوگوش از آلبوم آخر اون اعجاز که بخشی از این آهنگ رو شنیدید. خانم گوگوش در تماسی با رادیو فردا شب یلدا رو هم به شما تبریک گفته. اما ما ویژه برنامه شب یلدا رو خواهیم داشت در مجله شبانگاهی رادیو فردا در برنامه فرداهنگ رأس ساعت 8 به وقت ایران و در برنامه رادیو پس فردا رأس ساعت 10:30 شب به وقت ایران. همراه رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران همچنان از رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم که شرایطو داشته باشید و همراه ما بمونید. در این بخش مثل همه پنجشنبه شبها بخش دیگه ای از برنامه .com رو میشنوید. در مورد تازه های اینترنت و تکنولوژی و در مورد جزئیات این برنامه بیشتر براتون توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که جلال طالبانی برای ادامه معالجات خود وارد این کشور شده است. جلال طالبانی رئیس جمهور 79 ساله عراق دوشنبه گذشته دچار سکته مغزی شد و در بیمارستان در بغداد بستری بود و بنابر گزارش‌ها به توصیه پزشکان آلمانیش به این کشور انتقال یافته است. سازمان ملل در گزارشی میگوید جنگ در سوریه بیش از پیش به جنگ فرقه‌ای تبدیل می‌شود و شکاف میان اقلیت علوی و اکثریت سنی در این کشور عمیق‌تر شده و هر دو طرف از کمک جنگجویان خارجی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه از بازرسان مستقل در گزارشی که برای سازمان ملل تهیه کرده‌اند، گفتند رژیم سوریه بمباران‌های هوایی از جمله بمباران بیمارستان‌ها را افزایش داده و هر دو طرف در اعمال خشونت هرچه بیشتر قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. یک شرکت ایرانی و چند تن از مدیران و شرکای آن در ایالت ویرجینیای آمریکا رسماً به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پس از بازداشت دو تن از متهمان در لس آنجلس، دادستانی اعلام کرد که این شرکت از 4 سال پیش با مخفی کردن مقصد نهایی بیش از 30 میلیون دلار وسایل کامپیوتری از طریق شعبه‌اش در دبی به ایران فرستاده است. 9 نفر از جمله 4 تبعی ایران در این ماجرا رسما متهم شدند. این اتهامات می تواند تا 25 سال مجازات زندان داشته باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار شرکت حداکثری و پرشور مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری شد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در گردهمایی استانداران سراسر کشور گفت زمانی که معادلات داخلی و خارجی به یکدیگر گره می‌خورد، حل امور کار بسیار دشواری می‌شود و افزود که در چنین وضعیتی نیازمند تغییر فضای اجتماعی و آزاد شدن انرژی ملت و راهنمایی از سوی ملت هستیم. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا چهارشنبه شب از زندان اوین به چند روز مرخصی رفت. او به خبرگزاری فارس گفته است که تا صبح روز دوشنبه برای معالجه مرخصی دارد. علی اکبر جوانفکر که به جرم توهین به رهبر و نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به حبس تعزیری و محرومیت از اشتغال و فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای محکوم شده، در 5 مهر ماه بازداشت شد. وکیل آقای جوانفکر نوشته برخی روزنامه‌ها را که آزادی موکلش را با آزادی مهدی هاشمی مرتبط دانسته‌اند رد کرده است. به نوشته روزنامه کیهان چاپ تهران، 7 نفر قاچاقچی مواد مخدر و متجاوز به عنف صبح چهارشنبه در زندان اصفهان اعدام شدند. دادستان اصفهان گفته است که این عده در تهیه و توزیع و قاچاق مواد مخدر و سرقت و آدمربایی فعالیت داشتند و نفر هفتم با سلاح سرد به منزلی وارد و مرتکب تجاوز به عنف شده بود. اعدام شدگان بین 25 تا 45 سال سن داشتند.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. در پنجشنبه شبها این موقع برنامه .com پخش میشه. بحث امشب این برنامه موضوع فیسبوک هست. شاید دیده و شنیده باشید که یکی از مسئولان نظام ایران وارد فضای فیسبوک شده. در همین مورد بیشتر میشنوید اگر با حامد پارسی در .com همراه بشید. و البته یادتون باشه رأس ساعت 8 ایران فرداهنگ ویژه یلدا شروع میشه. پس هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه به سراغ فیسبوک میریم که با تحمیل شرایطی جدید به کاربران اینستاگرام قرار از عکس‌های به اشتراک گذاشته شده توسط اونها پولی به جیب بزنه. اما شاید تا حالا همه شما در مورد ایجاد صفحه تازه‌ای به نام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فیسبوک شنیدید. با هانا کاویانی بیشتر در مورد این صفحه، واکنش‌ها به ایجاد اون و محتوایی که بر اون قرار گرفته خواهیم گفت. فیسبوک چندین ماه پیش با خرید اپلیکیشن محبوب اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام، اون هم به قیمت 1 میلیارد دلار، جنجال آفرید. حالا فیسبوک جنجال تازه‌ای رو در مورد اینستاگرام به پا کرده و کاربران این اپلیکیشن محبوب رو مجبور کرده که حقوق استفاده تجاری از عکس‌هایی که توسط اینستاگرام به اشتراک گذاشتن رو به فیسبوک واگذار کنند. فیسبوک با تغییر مقررات و شروط اشتراک، کاربران اینستاگرام رو مجبور کرده تا اجازه بدن تصاویری که خود اونها روی این شبکه قرار میدن برای مصارف تجاری و تبلیغاتی به کار گرفته بشه، با این توضیح که تمام درآمدهای حاصل از این روش نصیب فیسبوک میشه. در این باره نوشین سید حسینی بیشتر برای ما توضیح میده.
روزنامه گاردین در گزارش می نویسد که این تصمیم فیسبوک باعث نارضایتی و خشم کاربران اینستاگرام شده است. در این حال این اقدام فیسبوک ممکن است باعث شود که کاربران به سمت سرویس مشابهی که یاهو ارائه می دهد بروند. در همین حال سرویس تبادل و اشتراک عکس یاهو به نام فلیکر هفته گذشته یک نرم افزار جدید چند رسانه‌ای را راه اندازی کرد که حق معنوی کامل استفاده از تصاویر را به کاربران خود می دهد. در زمینه جدیدی که به مقررات و شروط اشتراک در وبسایت اینستاگرام افزوده شده، آمده است که بخش‌هایی از خدمات ارائه شده توسط این وبسایت از محل درآمد فروش تبلیغات تأمین می‌شود. این بیانیه اضافه کرده که درآمد حاصل از چنین توافقی فقط به بهبود کار وبسایت تعلق خواهد گرفت و در ازای آن چیزی به کاربران داده نخواهد شد. روزنامه گاردین می‌نویسد که این بدان معنی است که عکس‌های منتشر شده روی وبسایت اینستاگرام بدون هیچ گونه ارجاعی به صاحب آن می‌تواند در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد و تمام درآمد آن به این وبسایت تعلق خواهد گرفت. هیچ استثنایی در مورد این مقررات جدید وجود ندارد و هر کاربری که با این شروط جدید مخالف است، تنها راهی که دارد این است که دست از استفاده از این وبسایت بکشد و عکس‌های خود را حذف کند. تصمیم اخیر فیسبوک باعث شده که شماری از وبسایت‌های دیگر که تخصصشان تبادل یا ذخیره عکس و تصویر است، به کاربران اینستاگرام پیشنهاد دهند که عکس‌های خود را به وبسایت‌های دیگر منتقل کنند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که فیسبوک به خاطر رشد سریع وبسایت اینستاگرام آن را خریداری کرد. اینستاگرام پس از حدود 2 سال فعالیت و در زمانی که توسط فیسبوک خریداری شد، بیش از 33 میلیون مشترک داشت که هیچ یک برای استفاده از این خدمات پولی پرداخت نمی‌کردند. در زمان خریداری اینستاگرام توسط فیسبوک، یکی از سرمایه گذاران در شرکت‌های رسانه‌ای جدید که مدتی هم در شرکت گوگل کار کرده، گفته بود که ارزش شرکت اینستاگرام به این بستگی دارد که صاحب آینده آن چه نقشه‌ای برای این وبسایت دارد. اگر فیسبوک بتواند کاربران این وبسایت را مجبور کند که هر یک در مقابل خدماتی که دریافت می‌کنند، مبلغ 100 دلار بپردازند، در آن حالت مبلغی که فیسبوک برای خرید این وبسایت می‌پردازد، یعنی 30 دلار در ازای هر کاربر، معامله بسیار پرسودی است.
خب در هفته‌ای که گذشت، یکی از اتفاقاتی که خیلی در فضای مجازی ایرانیان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس سر و صدا کرد، ایجاد صفحه‌ای به نام آیت‌الله خامنه‌ای در فیسبوک بود. البته صفحات دیگری هم به اسم آیت الله خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی ایجاد شده، ولی گمان میده که این صفحه نزدیکتر باشه به نیروهایی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند یا در دفتر ایشون فعالیت میکنند. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجاست. با هانا میخواییم بیشتر به این موضوع بپردازیم که این صفحه چه محتوایی رو منتشر میکنه، چقدر میتونیم تکیه کنیم که آیا این صفحه مرتبط هست با آیت الله خامنه‌ای یا نه و مسائل دیگر از این قبیل. سلام هانا.
سلام بر تو و سلام بر شنوندگان برنامه .com.
خب هانا، برای ما تعریف کن که در ارتباط با این صفحه چه به دست آوردی؟ چقدر میتونیم این صفحه رو نزدیک به آیت الله خامنه ای ارزیابی کنیم؟
حقیقتش اینه که اولش باید اشاره بکنیم به این موضوع که هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منباب باز شدن صفحه فیسبوک رسمی اعلام نشده. در نتیجه همه چیزهایی که در این زمینه گفته میشه و شنیده میشه حدس و گمان و گزارش هایی است که حتی خبرگزاری های داخلی ایران دارن بهش میپردازن، مثل اینکه خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارشی در این باره نوشته بود و سوال کرده بود که صفحات فیسبوک رهبر ایران رو چه کسی اداره میکنه، به دلیل اینکه صفحات متعددی هست، منتها صفحه آخری که حدود یک هفته پیش باز شده با نام خامنه‌ای.ir به نظر میاد که معتبرتر از سایر صفحه ها باشه. چرا؟ به دلیل اینکه این صفحه رو اولین بار اکانت توییتری که مرتبط با صفحه خامنه‌ای.ir تبلیغش میکنه. این صفحه مربوط هست به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای. این صفحه که هیچ کسی رو فالو نمیکنه، پست‌های مختلفی رو در توییتر منتشر میکنه به سه زبان، به عربی، فارسی و انگلیسی، و آخرین اخبار و اطلاعات رو درباره رهبر ایران منتشر میکنه.
اخباری که معمولاً قبل از اون روی همون وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر.
دقیقاً. الان اتفاقی که افتاده این هستش که بر روی صفحه فیسبوکی که تازه باز شده هم همین مطالب منتشر میشه. مطالبی که ما بیشتر بر روی صفحه خامنه‌ای.ir میبینیمش. اما تا آخرین باری که من چک کردم در طول یک هفته این صفحه حدوداً 16500 لایک خورده و 16500 نفر دارن این صفحه رو با کنجکاوی تمام دنبال میکنن. جالبیش هم این هستش که تنوعی که در بین کسانی که دارن این صفحه رو دنبال میکنن وجود داره و اون هم میتونیم از کامنت هایی که زیر پستای این صفحه میاد ببینیم.
خب به موضوع کامنت ها و پست های این صفحه میپردازیم، ولی قبل از اون دوست دارم توضیح بدی که از نظر تو اهمیت چنین حضوری در فیسبوک چی میتونه باشه، اون هم برای رهبر حکومتی که در طول سالهای گذشته بارها و بارها فیسبوک توسط این حکومت فیلتر شده در ایران، یا اینکه فعالان فیسبوکی تحت تعقیب قرار گرفتن
یا مورد بازداشت قرار گرفتن. مسئله که وجود داره این هستش که همچنان فیسبوک در ایران فیلتر هست و از سوی دیگه کلن شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب شبکه‌هایی هستند که ازش استفاده دیگری هم در ایران شده. اون هم برمیگرده به سال 88 و اعتراضات پس از انتخابات و حتی قبل از انتخابات و استفاده که حتی نامزدهای انتخابات و کمپین‌های انتخاباتیشون داشتن از شبکه‌ای مثل فیسبوک. در نتیجه ورود آقای خامنه‌ای اگر که شکل واقعی و رسمی داشته باشه میتونه که جالب باشه مشاهده دلیل یک همچین کاری.
خب حالا اگر که موافقی یکم هم به محتوای این صفحه بپردازیم.
اظهار نظر کاربرای فیسبوک خیلی جالبه و خیلی متنوعه، به دلیل اینکه گروهی با دید طنز به این موضوع پرداختند و گروهی دیگه خیلی جدی معترض این داستان هستند و حتی صفحه هایی تشکیل دادن برای اینکه اعتراض کنن به حضور آیت الله خامنه ای بر روی فیسبوک. اما در خود صفحه‌ای که درست شده، پستایی که گذاشته شده، زیر یک پست رو من نگاه میکردم که بیش از 2000 کامنت بود، حتی برخیش توهین‌آمیز. حال مشخص نیستش که آیا این صفحه نظارتی برش میشه، آیا تصمیم بر این بوده که کاربران رو آزاد بذارن تا صحبتشون رو بکنن، اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خیلی کاربرا اعتراض کرده بودن، حتی غیر مرتبط با پستی که روی اون صفحه بوده داشتن اظهار نظر میکردن و در مواردی هم اظهار نظرهای بسیار تند و منتقدانه.
خب باید منتظر بود و دید که این صفحه که تازه فعالیتش رو کمتر از یک هفته است که شروع کرده، به کدام سمت و سو میره، چقدر گردانندگان این صفحه نظرات کاربران رو تحمل خواهند کرد. ممنون هانا که در این برنامه هم با شنوندگان دات کام همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.